بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما راجع به بررسی روایات صیحه بود. ابتدا اما جلد هفتم معجم را بررسی کردیم و قبل از اون کتب اربعه کافی شریف. خب کافی شریف را ما مقدم داشتیم چون محور بحث ما کافی شریفه. کتب در کتب اربعه بعد در کافی شریف بود. جلد هفتم را ما باز مقدم داشتیم چون در جلد هفتم آیات، اصلا این جلد از معجم ممحزه در آیاتی که مرتبط است با آقا امام زمان با قضیه مهدویت. بذار روایاتی که در اونجا بود ما بررسی کردیم، زیل آیات آمده بود معمولا. حالا نمیدونم چند تا روایت شده، حساب دست شماست. 10 تا روایت شده، 9 تا شده، نمیدونم 13 تا روایت شده. خب حالا برگردیم به روایات دیگر. معجم احادیث الامام المهدی 3 جلد اولش روایاتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. 3 جلد بعد یعنی 4 و 5 و 6 روایاتی است که از ائمه طاهرین رسیده. خب جلد هفتم آیات مفسره به مهد هست مهدی، جلد هشتم که فهارس. خب حالا ما برگردیم به ابتدای معجم، یعنی اون جلدهایی که از پیامبر اکرم راجع به صیحه روایت رسیده. اولین روایتی که در کتاب معجم ما نقل کردیم و طریقش هم عامیه و خود روایت هم در کتب عامه آمده و اصلا این متن در کتاب‌های ما ذکر نشده طبق بررسی و اطلاعات محدودی که ما داریم. روایت را معجم کبیر طبرانی نقل می‌کنه. سلیمان ابن احمد یه معجم کبیر دارد، یه معجم اوسط دارد، یه معجم صغیر دارد. معجم کبیر 25 جلده، 5 جلدش مفقوده، 20 جلدش الان در بازار هست. خود مؤلفش هم خیلی قدیمیه، 200 این از قدماست، 260 هجری دنیا آمده. یعنی اگر اشتباه نکنم تقریبا همزمان با آغاز غیبت صغرا و 101 سالم عمر کرد. 360 تقریبا فوتش. خب روایت را ما در معجم از این آقا و از کتاب معجم الکبیر نقل میکنیم. روایت را عقبة بن عامر نقل میکنه، میگه قال رسول الله، پیامبر اکرم فرمودن یطلع علیکم قبل الساعه، قبل از قیام قیامت، ساعه یعنی بله قیامت، یطلع علیکم قبل ساعتی صحابتون سوداء، یه ابر سیاه قبل از قیامت طالع میشه، ظاهر میشه، من المغرب، این ابر سیاه از ناحیه مغرب زمینه، مثل ترس. ترس یعنی چی؟ سپر، امانند سپر که می پوشونه. حالا ما به همین ظاهر اخذ میکنیم، ابر سیاه از جانب غرب مغرب، همون ظاهرش رو ما میگیریم، نمیخوایم تأویل کنیم، نمیخوایم بگیم این چیه، کنایه است از فلاکت، بدبختی، خونریزی، کشتار، بی‌حرمتی، انسانیتی که از ناحیه کی متوجه مردم میشه، از ناحیه غرب. این رو نمیخوایم بگیم، همون ظاهر رقص میکنه که قبل از قیامت یه ابر سیاهی از جانب غرب میاد همانند سپر، فما تزال ترتفع، همینجور این ابر سیاه همینجور میاد بالا، میاد بالا، ترتفع السماء و تنتشر، گسترش پیدا میکنه، حتی تملع السماء، تمام آسمان را این ابر سیاه فرا میگیره. خب بعد از آن، ثم ينادي مناد، شاهد اینجاست، منادی ندا سر میدهد، ایها الناس، گاهی مثلا از رسانه ها اعلام میشه، نمیدونم همکنون اطلاعی مهم میخوانده میشه، بعد دو سه دفعه میگه که ذهنها را بله معطوف کنه، بعد از اینکه ذهنها معطوف شد خبر را میده. اینجا همینطوری، ایها الناس، بعد از اون ابر سیاه یه دفعه ندا سر داده میشود، ای مردم، فیقبل الناس بعضهم على بعض، به هم دیگه رو میکنن مردم، چی میگن؟ هل سمعتم؟ شنیدید؟ شنیدید که ندایی سر داده شد که ایها الناس؟ فمنهم من یقول نعم، بعد میگن بله شنیدید. هنوز با هم صحبت میکنن راجع به ندای اولی، ثم ینادی الثانیه، بار دوم صدا میزند، ایها الناس، این مردم، اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر خدا رسید، فقال رسول الله، پیامبر اکرم فرمودن، فوالذی نفسی بیده، به خدا قسم، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، ان الرجلین، یعنی این ندا، این صدا و صیحه آنچنان تأثیر در این مردم میگذاره، ان الرجلین لینشران الثوب فما یطویانه، توپ پارچه است، لباس بالاخره مغازه داره، اینا باز میکنه، عرضه میکنه که مشتری ببینه، اما آنچنان این صیحه در اینها تأثیر میذاره که دیگه بله این پارچه‌ای که باز کردن دوباره نمیبندن، فما یطویانه، سراغش. و ان الرجل لیمدر حوضه، اون حوضچه میگن که توش آب جمع میکنن برای وقتی که بارون نیست، از این استفاده کنه برای بله آبیاری. خب این حوض را بالاخره اصلاحش کرده، تعمیرش کرده، آب توش ریخته، فما یسقی منه شیئا ابدا، یعنی امر خداوند عزوجل زودتر از اینه، زودتر از این است که این آقا یعنی ای فرصت سقی و آبیاری رو نخواهد داشت. اون آقا فرصت تا کردن توپ و پارچش ها یا لباسش ها نخواهد داشت. و این رجل لیحلب ناقته، مرد شخص اشسته اون ناقه خودش را، شیرش میدوشه، شیره که میدوشه، فما یشربه ابدا. این امر الهی، این ندای الهی، این امر آسمانی دیگه فرصت رو بره این نمیده که این شیری که دوشیده بیاشامد. خب این روایت هرچند مفادش اینه که صیحه از علامات چیه؟ ساعه، از علامات ساعه صیحه. و در اینجا یه تعلیقی هست، تعلیق را اشاره کنم و بر تعلیق تعلیق بزنم. التعابیر الوارد فی هذا الحدیث، تعبیراتی که در این حدیث وارد شده است، نمیدونم ما یطویانهی، نمیدونم ما یسقی، نمیدونم فما یشربو، این تعابیر حکایت از چی میکند؟ حکایت از رعب الناس، مردم مرعوب میشن، میترسن، ترس اینها رو میگیره. از چی؟ من النداء السماوی، این ندای سماوی همچین اثر در مردم میگذاره. خب بعد میفهمد که این تعابیر وردت فی اشراط الساعه و قیامها، این تعابیر مربوط به علامات قیامته. اشراط ساعت یکیش اینه که انه ندای آسمانی از اشراط ساعته. لذایشون میگه که در این کتاب آوردیم که ینبغی تدقیق و دقت کنین فی تداخل بعض احادیث المهدی و علامات ظهوره او احداث عصره مع اشراط الساعه. باید فرق بگذاریم، باید مرزبندی کنیم علامات قیامت با علاماتی که در عصر امام زمان رخ میده با علامات ظهور. اینا سه تاست، باید فرق بگذاری. فلعل بعض احادیث المهدی، شاید بعضی از روایات رجب هست مهدی، ورد رویت فی احادیث اشراط الساعه، روایات حضرت مهدی علامات قیام در علامات قیامت نقد شده است به سبب ظروف سیاسیه، اوضاع سیاسی اقتضا میکرد که اینا را در کنار اونها بیارن. خب یه مطلبی است نقد شده، ولی ما کرارا عرض کردیم به لحاظ قریب بودن بالاخره این سه تا با هم، قیام امام زمان، بحث رجعت، بحث قیامت، چون اینها به هم دیگه متقارب و نزدیک هستن، علاماتی که برای فرض کنید که ظهور از مهدی است برای چی نقل میکنن؟ برای قیامت نقل میکنن، چون اینها خودشون به هم دیگه نزدیک هستن، متقارب هستن. اینا هم از استادم چند دفعه شنیدم و هم علامه طباطبایی تصریح دارن در کتاب شریفشون و هم از لابلای روایات به این مسئله میرسیم که این علاماتی که نقل شده برای ساعت نقل شده و نه که علامات ظهور مهدی است، چون این متقارب هست. بله، الان این توجیهی که اینجا نقل شده مقبول نیست. اینجا درست به اون هرچند به عنوان علامت ساعت نقش شده، چون این سه تا مسئله متقارب هستن منافات ندارد که اینجا علامت ساعت نقش شده ولی علامت ظهور امام زمان است. دیگه نیاز به این نداره که ما بگیم که اینجا ظروف سیاسی، نمیدونم اوضاع سیاسی اقتضا کرده است که روایات
علامات ظهور را ببرن در علامات قیامت. نه، خود اهل سنت هم قضای هست مهدی را نقل کردن و ضمناً پاسخ این شبه هم داده می شود که بعضی ها که انه می خوان بگن که ندای آسمانی که از علامات ظهور امام زمان است ایده بل از متفردات شیعه است. نه، البته کمتر اهل سنت به این پرداختن ولی از متفردات شیعه نیست، اونها هم دارن نقل کردن. یکیش اینه، حالا من یک دو مورد دیگرم نقل میکنم که تصریح دارد، پس اینجور نیست که اختصاص به شیعه داشته باشد. خب این روایت را ما در معجم جلد 2 صفحه 292 نقل کردیم. اولین مصدری که ما بهش اعتماد کردیم و حدیث را بهش نقل کردیم خود معجم الکبیر است و قطع نظر اصلا نمیخوام بحث سندی کنم، ولی خود عقبة ابن عامر را مطالعه کنم این کیه این آقا بگذاریم. بعد از اون بله حاکم نیشابوری در مستدرک کرارن گفتیم، بازم تأکید میکنیم، حاکم نیشابوری یتشیع، نه این که 12 امامی باشد، نه، حاکم نیشابوری 12 امامی نیست. مولا علی ابن ابی طالب رم که قبول دارد به عنوان خلیفه 4 قبول دارد، اما این آقا ناصلی نیست، علی ابن ابی طالب را بر سایر صحابه مقدم می دارد الا شیخین. تشیع در اصطلاح اهل سنت اینه، من فضل علی علی جمیع صحابه الا شیخین. اینو میگن چی؟ شیعی یتشیع. پس نیان بعضی ما گاهی به روایات حاکم نیشابوری استناد میکنیم، برمیگرده اون بله پیرو به امویین مکتب وهابیت، میگه بله این شیعه، اصلا تو اصطلاح شیعه رو بلد نیستی، این شیعه به این معنا نیست. خود ذهبی میگه یتشیع به این معناست. نگاه کنید مقدمه ارشاد الساری را، اواخر کتاب را، اونجا راجع به جرح و تعدیل بحث میکنه، ردبندی میکنه و تشیع را به این معنا میگه دوستی علی ابن ابی طالب هو حب علی ابن ابی طالب و تفضیله علی الصحابه الا فلان و فلان. حاکم نیشابوری یتشیع شیعه است به این معنا، و الا خود حاکم نگاه کنید در مصادقه، در مصادقش فضائل خلفا را نقل میکنه، حتی راجب خلیفه سوم هم فضائلش را نقل میکنه. این چجوری میتونه شیعه به این معنا باشد؟ بله تفصیل بحث را جلد 17 بله سیر اعلام النبلا نگاه کنید. پس حاکم نیشابوری اگر گاهی روایاتی را ازش نقل کردیم در فضیلت امیر مؤمنین، نیان ایراد کن بگن این شیعه است، نه، شیعه به معنای که اصطلاح امروز نیست. ایشون خب حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 539 همین روایت را نقل میکنند، بده با یک مقدار اختلاف. این روایت در کتب، در کتاب های دست اولشون یعنی مسلم و بخاری نیامده، اما شرط مسلم را دارد، یعنی طبق موازینی که مسلم، مبانی که مسلم داشته و طبق اون مبانی روایت تو کتابش نقل کرده است، اون مبانی اون موازین را این روایت بله داره و باید می آورد ولی نیاورد. و بعد از اونم عقد الدرر سلمی شافعی در صفحه 416، بعد از اونم ابن کثیر در تفسیرش اینو نقل میکند جلد 2 581، بعد از اونم مجموع الزوائد هیثمی، فتح الباری جلد 13، در المنصور جلد 4، جامع الاحادیث سیوطی جلد 8. تا اما از شیعه هیچ کس این روایت رو نقد نمی‌کنه. یعنی من ندیدم کسی به این روایت اشاره کرده باشد. اما خب پس مفاد روایت معلوم شد که قبل از ساعت ندایی هست. دیگه مضمون ندا را همین جمله اتا امر الله، خب این کلمه امر الله را که اشاره خود آیه شریف است با اون آیات روایت دیگر مقایسه کنید، حضرت ولی بله امر، حضرت ولی امر، این امر چیه؟ امر خدا چیه؟ مسئله قیامت یا اشاره به ظهور آقا امام زمان. روایت دومی روایتی است که مرحوم خزاز نیشابوری، خزاز قمی در کفایت الاثر نقل میکند. اونم روایت مهمی است، حتما این روایت تفسیرش مطالعه بشود. روایت از محمد حنفی است که خیلی روش بحث میکنن که ایشون چرا کربلا شرکت نکرد. چرا؟ نظر حقیر، محمد حنفی شخصیت بزرگی است، مرد بزرگی است و هیچ خدشه‌ای، هیچ تأملی در شخصیت ایشون نیست و عدم حضور ایشون در کربلا ببینید مرحوم ماماقانی در جلد دوم اون مقدماتشون دو جلدی اخیراً چاپ شده نگاه کنید، اینجا بحث مشروعی را نقل میکند. آیا هر کس کربلا شرکت نکرد این نقطه ضعف است و میشه فاسق یا نه؟ فقط کسانی که در کربلا بودن و آقا را یاری نکردن اینها مشکل دارن، اما کسانی که بیرون کربلا بودن، جای دیگه بودن، خب اینا آیا اینا مشکل؟ مگر اینکه حضرت دعوت خاصی ازشون کرده باشد و زیر بار نرفته باشند. و محمد حنفی را نگاه بکنید، روایات در عظمتش، در جلالتش روایت زیادی ما داریم. مرحوم آقایی هم با بله ازشون دفاع میکنن و دیگران همچنین و جا هم دارد. علاوه روایت به همین چرا در کربلا بودن، اقل عددی که گفتن 30,000، 30,000 نفر در لشکر طرف بودن. من سمع واعیتنا فریاد ما را بشنود، فلم یجبنا اکبه الله علی من خارج النار، بشنود فریاد مظلومیت را ولی کمک نکند. علاین مرحوم امام آقانی و دیگران محصور و محدود میکنند به کسانی که در کربلا بودند، یاری آقا نرفتن، اما نه در کل بلاد اسلامی. کل بلاد اسلامی هر کس بود، مگر اینکه آقا دعوتش کرده باشد. اگر آقا دعوت کرده باشد و شرکت نکرده باشد، خوب بحث دیگر. دیدم نامه رو، دیدم بله، به کی میگه؟ به حاضرین، خطاب به حاضرینه، کسانی که بودن خدمتشون. خطبه حضرت است دیگه، من آوردم در ایام مکیه نقل کردم، خطبه به کسانی است که در جمع بودن. و از محمد حنفیه هم ببینید، سوای این که اصلا خودش مشکل داشت، اصلا محمد حنفیه از ناحیه دست مشکل داشته، سوای این اصلا مشکل داشته، اصلا به اصطلاح امروز معاف بود، ولی خب شخصیت ایشون شخصیت بزرگیست، نمیشه از کنارش گذشت. خب من نمیخوام دفاع کنم از کسانی که آقا را یاری نکردن، اشتباه نشه. اون توابین را من هنوز که هنوز است نسبت به حرکت توابین، حالا اگر چیزی آلون دارن من استفاده کنم، مطلبی دارم در این زمینه، ولی من هنوز این حرکت توابین را نتونستم بالاخره حلاجی کنم که آیا اینا با این کارشون توانستن اون دکه ننگ را از خودشون پاک کنن. آقا را دعوت کردن، بعدم شرکت نکردن و اینجوری شد. هرچند رفتن زیارت، رفتن سرهاشون را کوبیدن به زمین، به قبر شریف خونی کردن، چقدر اونجا گریه کردم. بعدش هم بله ببینید خود ذهبی مطالب رو نقل میکنه، خود ذهبی در سلیمان ابن سورت قصه رو نقل میکنه و بعدم حرکاتشون رو. بعدم کسی ازشون نموند، 4000 نفر همه رفتن به جنگ و چند نفری فقط موندن. ولی آیا اینها کفایت میکنه؟ جای اون رو پر میکنه؟ آیا گناهشون آمرزیده شده؟ من نمیدونم. من فقط نسبت به سلیمان ابن سرد اصلا اینا جزو شهدا هستن نیستن نمیدونم، بلکه نفی نمیکنم اثباتم نمیکنم، فقط نسبت به سلیمان ابن سرد من یک عبارت دیدم در کتاب وقعت سفین که امام به این شخوت که از جنگ برمیگشت سراپا غرق به خون بود، ناراحت بود که جای شهید نشده، امام فرمود شهادت رو در پیش داری، شهید خواهی شد. حالا ایشون را امام علقه سندش هم درست باشد، ایشون را امام امضا کرد شهادتش را. آیا همه اونها جزو شهدا هستند و با تقاعس و عدم یاری حضرت آقا را یاری نکردن، حالا بعد رفتن کشته شدن، آیا این جای اونو پر میکنن یا نه؟ این بحث این حضرت هم ولی امثال محمد حنفیه یا عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن جعفر، اینا رو من در کتاب ایام مکیه مفصل بحث کردم، شما مراجعه کنید ببینید. حالا این ایام هم شاید ایام است که نیاز به این بحث هم باشد، مراجعه کنید. من مستدل از اینها دفاع کردم. بله خب آقای محمد حنفیه این روایت رو از آقا امیر مؤمنین نقل میکند. امیر مؤمنین فهمد که سمعت رسول الله از پیامبر اکرم شنیدم، فی حدیث طویل فی فضل اهل البیت، حدیث مفصله، حتما این حدیث را بخونید، درس بگیرید سر منبر و این حدیث را نقل کنید. سیکون بعدی فتنه صماء سیلم یسقط فیها کل بلیجه، نمیدونم اینه ما نقل کردیم، بله اینه نقل کردیم، بله. حالا تفصیلش شما بله خب از کی این روایت؟ روایت از محمد حنفیه است، از امیر المؤمنین. اگر در جای دیگه است به سند دیگه نقل شده است، بدانید اولین سند و مدرکش همین کفایت الاثر صفحه 156. بعد بله بله از کی نقل کردیم اونو؟ نه پس این حدیث دیگه است، البته این روایت اون مختصر بود اما این مفصله، هرچند مضمون یکیه. بله ندای اول عبارت بخونید شما عبارت را. خب تا کجا میرسه؟ درسته؟ قلت و من ندا قال ثلاث اصوات فی رجب، همینه؟ خب پس اینو ببینید، عبارت ما بخوام تفسیرش برای فردا اگه زنده موندیم. ببینید امام یعنی از پیامبر اکرم سوال میکنن که این ندا چیه؟ ثم نودی به نداء یسمع من البعد کما یسمع من القرب، قریب و بعید این ندا را همه با هم میشنون. یکون رحمه علی المؤمنین، این ندا بالاخره بشارت است برای مؤمنین، رحمت است. و عذابا علی المنافقین، عذاب است بر منافقین. قلت و ما ذلک النداء، آقا عرض کردن به پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین به پیامبر اکرم عرض کردن که اون ندا چیه مضمونش؟ قال ثلاثه اصوات فی رجب، ندا در ماه رجب است. پس این باز غیر از بحثی است که ما قبلا داشتیم، یه ندایی هم در ماه رجبه. اولها الا لعنت الله على الظالمين، این ندای اوله. ندای دوم عزفت العازفه. ندای سوم ترون چی؟ اینجا قبلا چی گفتیم؟ بدن اینجا دارد بدریان بارزا، نه بدن، یه شیه، اون شیه شیه بارز، اون شیه بدریان بارزن معقرن شمس دیده می شود. چی میگه؟ الا ان الله قد بعث فلان ابن فلان، اسم میبره، میم هی میم دال، فرزند حسن عسکری، فرزند علی هادی، الا ان ینسبه الى علی ابن ابی طالب.
خوب دقت کنید، اسم میبره تا به امیر المومنین منتهیش میکند.
فی هلاک الظالمین، این ندا که صدا داده میشود، هلاکت ظالمین را در پیش دارد. فعند ذلک یأتی الفرج، فرج حقیقی هنگام نداست. و یشفی الله صدورهم، صدور مؤمنین. و یذهب غیظ قلوبهم، ما دلهای پری داریم، هر روز میشنویم، همین دیروز بابا شنید انفجارات چقدر از این زوار امام حسین را به شهادت رسوندن، میشنویم کشتارهایی که در بحرین رخ میده، کشتارهایی که در بلاد اسلامی رخ میده، اینا میشنویم، خب دلهامون خونه، متأثریم، ناراحتیم، ولی انشاءالله به زودی یشفی و یذهب غیظ قلوبهم. قلت یا رسول الله فکم یکون بعدی من الائمه، آقا از پیامبر سوال میکنم بعد از من چند امام هست؟ فرمودن بعد الحسین تسعه و تاسع قائمهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.